بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 224، مورخ 21/8/87.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله 16 از احکام اجاره که حضرت امام در مسئله 21 تحریر الوسیله مطرح می فرمایند، بحث تلف عین مستأجر است. فعلا بحث این است که عین مستأجر عین شخصی خارجی است، نه کلیه فی الذمه. این عین به تلف سماوی نابود شده است، نه اتلاف از ناحیه شخص. تلف سماوی اگر عین شخصی مستأجر به تلف سماوی تلف شده است، حکمش چیست؟ تلف عین مستأجر سه صورت پیدا میکنه. صورت اولین است که عین در ید موجر است، هنوز به مستأجر تسلیم نشده است، قبل القبض است، این تلف شده است. مثلا آقای عمر ماشین زید رو از روز شنبه یک هفته اجاره کرده است، این ماشین شخصی خارجی. روز جمعه سیل آمد، ماشین رو برد. صاعقه آمد، ماشین سوخت. یا منزل فرق نداره، منزل رو قبل از اجاره سیل برد، قبل از زمان اجاره، قبل از قبض. در این صورت مشهور علما از جمله حضرت امام قدس الله روحه الزکیه قائلند که اجاره باطل است و در حقیقت مستأجر اگر مال الاجاره پرداخت کرده است، بره از مجر بگیر. دلیل بر این قول، سه دلیل یا چهار دلیل در کتب فقها مطرح شد. دلیل اول، کما فی الجواهر جلد 27 صفحه 277 تمسک به اجماع است. این دلیل مثبت مدعا نمی باشد، زیرا علا فرض ثبوت اجماع محتمل المدرک بل متيقن المدرک است، که مدرک این اجماع سایر ادله است که متعرض میشیم. لذا اجماع تعبدی در این مسئله وجود نداره و اجماع مدرکی هم که حجت نیست. دلیل دوم، تمسک به قاعده در باب بیع که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. توضیح مختصر این دلیل این است که میگویند به استناد یک روایت نبوی در باب بیع ما قاعده ای داریم. اون قاعده این است، اگر مشتری جنسی را از بایع خریده است، هنوز قبض نکرده جنس را و جنس در دست بایع است، جنس تلف شد، اینجا تلف جنس کشف می کند که بیع آن ما منفسخ شده، جنس به جیب بایع برگشته و از مال او تلف شده است. مشتری اگه پول داده پولشو بگیر. این قانون ظاهرش اختصاص به بیع داره، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، ولی قیاس شده است اجاره به باب بیع. بدین بیان که گفتن اجاره هم در حقیقت یه نوع بیع است، چون که در همین بحث در کلمات صاحب جواهر آمده است، جواهر رو مراجعه می کنید. در حقیقت در باب اجاره فروش منفعت است به ثمن، لذا اگر مستأجر منفعت رو قبض نکرده در ید موجر است، منفعت به تبع عین تلف شده است، مثل باب بیع اجاره آن ما فسخ شده و منفعت از جیب موجر طلب شده، مستأجر بره مال الاجاره شو بگیر. خب بله دیگه، حالا به اشکال میرسید. خب حالا عبارت های صاحب جواهر رو ببینید الغای خصوصیتی که بی خصوصیت نداره، یا اصلا میگن اجاره فرد من البیعه. خب حالا این چه مشکلی، این چه ایجاد میکنه، چه؟ خب باشه، کل مبیعه، آقایون میگن که قاعده این هر مبیع قبل از قبض تلف بشه از مال بایع است، منفعت هم میشه مبیع در حدیثه، حرفشون این. یا به عبارت دیگر به یک قیاس اولویت تمسک کنی، بگویی در باب بیع که ارتباط بایع با این جنس قطع شده، کلن عین شده ملک مشتری، شما میگید اگر در ید بایع تلف شد بیع فسخ میشه، عین میشه ملک بایع، دوباره مشتری پولشو میگیره. در باب اجاره که ارتباط موجر با عین قطع نشده، همچنان مالک این عین حساب میشه. به طریق اولا اگه عین نابود شد، منافع یک ساله ملک موجر میشه و اجاره باطل میشه، مستأجر مال الاجاره شو دریافت میکنه. این بیان و دلیل چه به بیان اولش و چه به بیان دوم مثبت مدعا نیست، به خاطر اینکه اولا اثبات این حکم در باب بیع خودش دچار مشکل است. اون نبوی مذکور سندن سند درست و درمان نداره. لذا یه قاعده رو در باب بی خودش چجور ما اثبات کنیم خیلی مشکل داره. علا فرض ثبوتش در باب بی، چون قطعاً این قانون برخلاف قواعد است، پس از این که با بیع کتاب ملک مشتری شده است، خلاف قاعده است بگید با طلب کتاب، کتاب از ملک مشتری خارج میشه، دوباره میشه ملک بایه. مشتری بره پولشو بگیره، این قاعده در بیع خلاف قواعد مسلمه است، لذا سرایان این قانون به باب اجاره دلیل میخواد و ادعای این که اجار فرد من افراد البیع است، اینم قطعا دلیلی برش نیست. لذا این قاعده سرایانش به باب اجاره اول کلام. دلیل دوم در این مدعا، دلیل سوم بر این مدعا، روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام که در وسائل باب دهم از ابواب خیارات، حدیث یکم آمده، این دلیل هم مثل دلیل دوم ظاهرش اختصاص به باب بیع داره. با یک قیاس این دلیل رو به باب اجاره هم سرایان دادن. روایت این است که راوی میگه فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال آتی که قدم انشاءالله. مردی متاعی از کسی خریده است، خیاراتم ساقط شده، بی لازم بوده، متاع را نبرده، پیش بایه گذاشته، گفته فردا میام میبرم انشاءالله. فسرق المتاع من مال من یکون. از راوی از امام سوال میکنه متاع دست بایه بود دزدیده شد، وضعیت چی؟ قال امام فرمودن من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. امام فرمودند این تلف متاع از مال صاحب البیت حساب میشه، یعنی از مال بایه حساب میشه، تا وقتی مشتری متاع رو بگیرد از بیت او خارج کنه. دلیل دلالت میکند تلف متاع قبل از قبض بایه، قبل از قبض مشتری، از مال بایه حساب میشه. مستدل میگوید این روایت ولو در باب بیع فی رجل اشترا متاعا، ولی این حکم اختصاص به بیع نداره. در حقیقت امام میخوان یه قانون کلی در کل معاوضات اثبات کنن که تلف قبل القبض از مال معاوضه کننده اولیه محسوب میشه. آن وقت در باب اجاره هم اگر عین به مستأجر تحویل نشده تلف شده است، از کیسه موجر حساب میشه، اجاره باطله، مستأجر بره مال اجارهشو پس عرض میکنیم که استناد به این روایت ولو در کلمات صاحب جواهر آمده الا این که به دو جهت قابل خدشه. اولا این روایت در خود باب بیع قابل استناد نیست، زیرا در سند این روایت دو راوی مجهول است که توثیق نداره. یکی محمد ابن عبدالله ابن هلال و دیگری عقبة ابن خالد. این دو راوی توثیقشون فقط وقوع این دو است در اسناد کامل و زیاره، و حتی مدرسه نجم مرحوم آی خویی که سابقا قائل بودند وقوع در اسناد کامل و زیاره نشانه توثیق است، از این مبناشون عدول کردن. لذا روایت از جهت وجود این دو راوی ضعیف است، و در باب بیع هم قابل استناد نیست. حالا اول خب بله دیگه، یعنی تمام حرف همان است که اگه باید ما باشیم غیر از این قاعده کل مبیع تلف قبل قبض ملک مشتری است، دست بایع هم که مشکل ایجاد نکرده است، تفرید نکرده، ید امانی است، جنس تلف شده است، باید ملک مشتری تلف شده باشد، بی درست باشه، بایع پولش بگیره بره دنبال کارش، ضرر از کیسه مشتری باشه. اما قاعده میگه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، این چه خلاف قواعد اولیه، لذا اشاره کردیم در خود باب بی خیلی باید این در اون درزد اگه این قاعده رو بخواد اثبات کنه کسی، یعنی نه اون نبوی مستند داره، روایت عقبت ابن خالد هم ضعف سندی داره، لذا اثبات خود قاعده در باب بی مشکله، چه برسه به این که به تعبیر صاحب جواهر حالا بگیم به فحواش شامل باب اجاره هم بشه یا به قیاس مساوات شامل باب اجاره بشه. در خود باب بی بیان این قاعده و مضمون روایت دچار مشکله، چه برسه به باب اجاره. بله، با حکم یک قرائنی در خصوص باب بی اونم در فقط مبی ممکنه بگیم. آره نه دیگه، ببینید ترک المتاع عنده قبض نیست، نه ولم یقبض هو، زیلش توضیح میده، زیل روایت رو ببینید ترک المتاع عنده ولم یقبض هو، قبض نکرده، عقد خونده گفته آقا این یخچال رو خریدم از شما، بسیار خوب پولش داده، گفته فردا میام میبرم انشاءالله، بعد مغازه آقا آتش گرفت، ولم یقبض هو تو عبارت آمده. دقت کنید اینجا به مناسبت سند این روایت، قبل از این که وارد جواب دوم از این دلیل بشیم، یک نکته مربوط به رجال رو که برای دوستان انشاءالله کارایی داره فی الجمله اشاره میکن. اون نکته این است که میدانید مدرسه نجف مرحومای خویی مدت زیادی از عمر علمی خودشون قائل بودن هر شیعه امامی که در اسناد کامل و زیاره ابن قولوی وارد شده باشد، وقوع در اسناد کامل و زیاره اماره وثاقت است، به خاطر کلامی که ابن قولوی در مقدمه کامل و زیاره ذکر کرده. ایشان در چند سال آخر عمرشون از این مبنا عدول کردن، و تصریح دارند که من کل روات رو چه در اسناد کامل و زیارم به صرف وقوع در اسناد این کتاب ثقه نمی دانم، و توثیق ابن قولوی فقط مربوط به مشایخ اوست و رواتی که مستقیما ابن قولوی از اونا روایت نقل کرده. حالا اون نکته که میخوام توضیح بدیم این نیست، این در جای خودش ثابت شده، باید بحث کرد. پس از بازگشت مدرسه نجف از این مبنا، جمعی از محققین از تلامذه ایشون کتاب معجم رجال الحدیث ایشون رو که طبق مبنای اول نوشته شده بود و توثیقات زیادی بر اساس وقوع راوی در اسناد کامل و زیاره داشت، به خاطر برگشت مرحوم آقای خویی از این مبنا سعی کردند آن توثیقات رو از کتاب معجم رجال الحدیث جمع کنن، چون مبنای آقای خویی فرض کرده بود، و بر این اساس معجم رجال الحدیث چاپ تهران چاپ شده است که با برگشت از اون مبناست، با توجه به برگشت از اون مبنا. نکته این است که این محققین مواردی از قلمشون ساقط شده، توجه نکردن و وساقتهایی بر اساس اعتماد به کامل الزیاره همچنان در معجم رجال الحدیث مصححه بازم وجود دارد. چند تا مثال میزنیم از جمله همین محل بحث ماست به مناسبت، تا دقت داشته باشید. اعتماد نکنید دیگه اگر معجم رجال الحدیث چاپ تهران رو دیدید، تو مقدمش دیدید نوشته که دیگه ما تصحیح کردیم کتاب رو، اون چه اسناد کامل و زیاره توثیقات بر اساسش بوده ما جمع کردیم، لذا به هر جا گفته شده ثقتون تو معجم رجال الحدیث مصححه شما اعتماد کنید، بگید بر اساس اسناد کامل و زیاره نیست، پس درسته دیگه. اینجوری نیست، مواردی از دست این محققین در رفته و با این که توثیق بر اساس اسناد کامل و زیاره است ولی بازم تو معجم رجال الحدیث آمده است. با عنوان نمونه عقبت ابن خالد که در روایت محل بحث ماست، به معجم رجال الحدیث چاپ مصحح تهران مراجعه کنی، آمده است طریق الشیخ الیه صحیح، طریق شیخ به عقبت ابن خالد صحیح است. شما نباید بین اعتماد کنید، باید برید طریق و یکی یکی مراجعه کنید. مشکلش چیه؟ در طریق شیخ به عقبت ابن خالد محمد ابن عبد عبدالله ابن هلال است که باز در این حدیثم آمده است توثیق ابن هلال منحصر است به اسناد کامل الزیاره، لذا پس از برگشت آقای خویی طریق شیخ به عقبت ابن خالد به نظر آل خویی هم ضعیف است، نه اینکه صحیح باشه. از دست مصححین در رفته، نرفتن مراجعه کنن، اینجا به فراست نیفتادن که در این طریق فردی است که وثاقتش فقط به استناد اسناد کامل و زیاره است. مورد دوم، یه 4-5 مورد بگیم که فی الجمله براتون یک اطمینانکی حاصل بشه که این تصحیح خیلی درست و درمون نبوده در این چاپ. علی ابن ابراهیم همدانی، مراجعه کنید در عنوان علی ابن ابراهیم ابن محمد همدانی در چاپ مصححه تهران چنین آمده است: انه متحد مع علی ابن ابراهیم الهمدانی الثقت العاصی. علی ابن ابراهیم ابن محمد همدانی همون علی ابن ابراهیم الثقت العاصی، همین که ثقت در آینده شرح حالش خواهد آمد. با این که علی ابن ابراهیم همدانی وثاقتش از یکی از این دو طریق است، یا وثاقت او به خاطر این است که وکیل و ناحیه است که ما معتقدیم وثاقتش به این جهته، قبلا هم توضیح دادی، مرحوم آی خویی وکالت رو اماره وثاقت نمی دانند، وثاقت او را از طریق ورود در اسناد کامل و زیاره اثبات میکنن، چون از این طریق برگشتن دیگه علی ابن ابراهیم همدانی ثقه نیست به نظر ایشون. مصححین که کتاب و تصحیح کردن برای که توثیقات اسناد کامل و زیاره رو بردارن اینجا دقت نکردن، نباید دیگه باشه انه متحد مع علی ابن ابراهیم همدانی از ثقت العاطی المجهول العاطی، نه از ثقت العاطی. این دو مورد، 4 مورد دیگه هم الان بذارید فردا اشاره میکنیم و بعد دیگه نتیجه رو بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.